شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دختری به کره، پسری به جهنم. نویسنده کبرا التج، از انتشارات پینو. راوی سیما خوششم. تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت 14، بخشش لازم نیست، بیشتر از همه داری خودتو اذیت میکنی. ریما پرده را کنار زده و به آسمان و ستاره ها نگاه میکند. جواب میدهم. یعنی میگی به همین راحتی ببخشمش؟ راحت نیست میدونم، اما خودت ببین از اون موقع چقدر اذیت شدی. خشم و کینه داره داغونت میکنه. من روی تخت دراز میکشم و چشمانم را میبندم و میگویم فقط انتقام میتونه آرومم کنه. ریما آرام میگوید اگه به چیزای بزرگتر فکر میکردی اینطوری خودتو اذیت نمیکردی. مثلا وقتی چشمت به آسمون باشه و نور ماه و ستاره ها رو ببینی، خاموش شدن لامپا برات ترسناک نیست. اگه هدفت رسیدن به یه دوستی خیلی خیلی بزرگتر باشه، این چیزا برات مهم نمیشه. تازه مگه تو نمیخواستی فیلمتو بسازی و توی المپیاد شرکت کنی؟ اشکم در میآید، اما حرفی نمیزنم. شاید برای او این فکرها راحت باشد، برای او که به قول خودش مدام در حال یاد گرفتن چیزهای بهتر برای زندگی است. اما من دیگر هیچ امیدی ندارم. روژین که مثل هر شب همه وسایل رنگارنگ و کیف و عروسک‌هایش را کنارش ردیف چیده، میرود زیر پتو و میگوید من که هر کی اذیتم کنه میرم به خانوم میگم انتقاممو بگیره. نمیدانم چرا هیچ کس حال مرا درک نمی‌کند. اگر هر کدام جای من بودند چه کار می‌کردند؟ وقتی توی مدرسه خانم کریمه هم حرف‌های ریما را میزند، حسابی عصبانی میشوم. دخترم، با این خشمی که داری فقط داری خودتو اذیت میکنی. یکم بلندتر فکر کن. و با پیشنهادهایش تیر خلاص را به من میزند. قراره آناهید توی یه مسابقه موسیقی کشوری شرکت کنه. باید یه فیلم و کلیپ از کاراش بفرسته. راستش پیشنهاد من اینه که تو این کار رو بکنی. ازت میخوام این کار رو نه برای آناهید، که به خاطر مدرسه انجام بدی. اصلا به خاطر من. حس می کنم صورتم داغ شده. دارم شبیه یک شعله آتش می شوم. از آنها که توی تنور نانوایی است. آن هم نانوایی سنگکی. همه سنگ های وجودم داغ می شوند. خانوم، چطور چنین چیزی از من می خواین؟ و توی دلم ادامه می دهم. خانوم کریمه، تو معلم ریاضی هستی. توی این کارا دخالت نکن. خانم کریمه فقط دستش را روی شانه‌ام می‌گذارد و لبخند زنان می‌رود. دستش نسوخت؟ آخر همه وجودم آتش است. شاید هم الان دستش تاول زده و به روی خودش نمی آورد. سر کلاس مدام توی ذهنم دارم خط خطی می کنم. چطور خانم کریمه چنین چیزی از من می خواهد؟ این آدم ها چقدر عجیبند. آخرش طاقت نمی آورم. کتاب را که جلویم از باز می کنم و با خودکار شروع می کنم به خط کشیدن. با فشار. فشار شدید. با هر خط کشیدنم صفحات کتاب از هم پاره می شوند. ترانه با تعجب نگاه هم می کند. سعی می کند کتاب را از زیر دستم بردارد. وقتی نمی تواند دفتری از توی کیفش بر می دارد و روی کتابم می گذارد تا من آن را به جایش خط خطی کنم. خدایا من یک دوست دارم. اما ترانه هم چقدر می تواند با من دوست بماند؟ من نتوانستم فیلمی که او میخواست بسازم و نمیتوانم در مسابقه ها برنده شوم تا او مرا دوست داشته باشد. فشار دستم بیشتر میشود و اشکم در میآید. زنگ تفریح با ترانه در راهرو هستیم که باز هم خانم کریمه را میبینیم. دست ترانه را میگیرم و سریع از آنجا به حیاط میرویم. قبل از اینکه ترانه چیزی بپرسد خودم میگویم که خانم کریمه چقدر پرتوقع است. ترانه دارد حرف من را تایید میکند که ناگهان خانم کریمه جلوی ما ظاهر میشود. او که الان توی سالن بود. رافا، ترانه ناجوان مردانه مرا با خانم کریمه تنها میگذارد. من دوباره عصبانیتم برمیگردد. خانم کریمه دستم را می گیرد و با هم کنار باغچه قدم می زنیم. جایی که نور ملایمی از بین شاخه های درختان باغچه می تابد و سایه شاخه های خالی را روی زمین می اندازد. گرمی دست های خانم کریمه از آفتاب بیشتر است. فکراتو کردی؟ کاش این حرف ها را تمام می کرد. چه فکر خانم؟ اصلا حرفشم نزنید. اونطوری که اون کار منو خراب کرد من چرا باید براش؟
چون که تو مثل اون نیستی.
دستم رو از دستش بیرون میآورم و میستم. ببخشید خانم، ولی شما نمیدونید من چه حالی دارم.
چرا؟
خوب میدونم، چون تجربهش کردم. دوباره دستم را میگیرد و وادارم میکند کنارش توی حیاط راه بروم. حتما میخواهد نصیحتم کند. با اکراه کنارش قدم میزنم. یه دختری بود که 2 سال پیش اومد توی این مدرسه. یه سری مشکلات خانوادگی داشت که باعث شده بود کلن ناسازگار باشه. خب، ظاهراً قرار از خاطره تعریف کند. باشد، ولی من که ناسازگار نیستم. منظورش چیست؟ من خیلی سعی کردم باهاش دوست شم. می دونستم دختر خوبیه ها، ولی هیچ جوره راضی نمی شد. هیچ ارتباطی نمی گرفت. حتی با من دشمن شده بود. آهان، قضیه دوستی و دشمنی است. من اون سال داشتم روی پایان نامم کار میکردم. لپتاپم همش توی دفتر روی میز بود. چون یه سری تحقیقاتم توی مدرسه بود و من هر وقت فرصتی میشد واردش میکردم. تا اینکه یک روز دیدم کل پایان نامم پاک شده. میخواهد بگوید او هم مثل من است و حال من را درک میکند. از روی دوربین های مدرسه دیدیم که کار اونه. ناظم میخواست اخراجش کنه، ولی من بهشون گفتم که خودم اونو فرستادم تا از لپتاپم چیزی رو نگاه کنه و پاک شدن پایان نامم ربطی به اون نداره. عجب از خودگذشتگی، و این را بلند میگویم. نمیدونم از خودگذشتگی بود یا نه. به هر حال اون مطالب که بر نمی گشت. نتیجهش فقط تنبیه اون دختری می شد که مدتها بود می خواستم باهاش دوست باشم. معذرت خواهی کرد؟ الان شده یکی از بهترین دوستام. مدتی هم هست که داریم با هم روی پروژه مشترکی کار می کنیم. پایان نامم و البته دیرتر تحویل دادم. ولی چیز بهتری شد و نمره خوبی هم گرفتم. می خواهد بگوید که من آناهید را ببخشم و با او دوست شوم به امید اینکه اتفاقات بهتری برای من بیفتد. اما نه، من نمیتوانم این کار را بکنم. باشد، میبخشمش. یعنی اینکه سعی میکنم فراموش کنم، اما نمیتوانم کاری که خانم کریمه از من میخواهد را انجام دهم. میخواهم همین را بلند بگویم که ناگهان همه چیز تغییر میکند. نگاهی به چشمان پر امید خانم کریمه می اندازم که منتظر جواب است و می گویم باشه خانم،
من اون کلیپو برای آناهید میسازم. همینقدر علامت تعجب توی کله خودم میچرخد. خانم کریمه مرا در آغوش میگیرد. خوشحال است که حرفهایش تأثیر گذاشته. اما راستش اون نمیداند که من چه فکری توی سرم است. فکری که باعث شده ته دلم خنک شود و بالاخره بعد از چند روز لبخند روی لبم برگردد. من بهترین راه انتقام را پیدا کردم. همین کلیپ راه را به من نشان داد. کاری می کنم که آناهید حس و حال مرا درک کند. بلایی را که سرم آورده سرش می آورم. آناهید هم نمی تواند این ماجرا را باور کند. گیج به من و خانم کریمی که همون لحظه صدایش کرده و تصمیم را به او گفته نگاه می کند. می بینم که اشک توی چشمش حلقه زده. مرا سفت بغل می کند. به زور لبخند می زنم. برای اینکه بتوانم انتقام بگیرم به اعتمادش نیاز دارم. می توانم بعد از اینکه فیلم ها را گرفتم در آخرین لحظه و آخرین فرصت ارسال آن را پاک کنم. یا نه؟ می توانم کلیپی بسازم که کارش را خراب نشان دهم. کاری ندارد برای من. چرا که نه؟ حقش است. او اول دشمنی را شروع کرد. او بود که کار مرا خراب کرد. وقت انتقام است.
162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1، اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه های رادیویی بلیل شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گزارش برای درج در پرونده. اثر جیمز ادوارد میل. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 16.
این کار من اصلا روش تأثیری که انتظار داشتم نداشت. بلیط که داد رو آرنجش صاف زل زد تو چشم، حتی به اصل هم نگام نمیکرد با اون کلاه مسخره رابین هودیش. ماشه رو کشیدم، چلک، همینجور زل زده بود. زانوشو نشونه گرفتم، گفتم چیکلت کجاست؟ زل زده بود به هم، چلک. شکمشو نشونه گرفتم، گفتم چیکلت کجاست؟ همونجور خیره مونده بود به هم، ماشه رو کشیدم، چلیک. یه جورایی داشت لبخندم میزد، احساس میکردم داره مسخرم میکنه. نکنه فهمیده بود که اصلا هم گله نداره. فهمیدم این نقش جواب نمیده، میتونم بگم خیلی سریع کنترل اوضاع داشت از دستم خارج میشد. تهدیدو گذاشتم کنار، پیشونیشو نشونه گرفتم. واقعا احساس حماقت میکردم چون خیلی واضح بود که گن زدم. منظورم اینه که هم اون اینو میدونست هم خودم. یه اسلحه خالی رو به طرف سرش نشونه گرفته بودم. این بچه ها که اسلحه بازی میکنن، هی ماشه رو میکشیدم، چلیک چلیک چلیک. دوباره صدای چلیک ماشه، بعدم با همون لبخند ملیحش پوزخندش بلند شد. مثل اینکه دیگه از این نمایش مسخره حوصله‌اش سر رفته باشه، از رو تخت بلند شد رفت سمت در. انگار تموم مدتی که من اون نمایش مسخره ماشو کشیدن رو داشتم اجرا میکردم، اون فرصت داشته به این فکر کنه که این خروج افتخارآمیز رو چجوری اجرا کنه که منو بیشتر ضایع کنه. رفت سمت در، حتی برنگشت، خیلی آروم، جوری که انگار اصلا براش مهم نیست. در رو بست و همونجا تنها و اصله به دست نشسته بودم. احساس میکردم احمق‌ترین آدم دنیا در طول تاریخم. داشتم دیوونه میشدم. واقعا دیوونه کننده است که آدم خودش اینجوری احمق جلوه بده. تازه این پسر رابین هود این بیلی کلا به سر قطعا میدونست چیکلت کجاست و این بدتر منو دیوونه میکرد. فکر این که بهم نمیگفت و این که خودم رو احمق جلوه داده بودم رفته بود رو اعصابم. یه طاقتم تاق شد و کوره در رفتم، گولا رو گذاشتم تو اسلحه، از اتاق زدم بیرون. ویلی تو راه رو منتظر باستده بود و پشتش به من بود. نمیدونم چرا، اصلا فکرم کار نمیکرد. بزارم وقتی وارد راه رو شدم نمیدونستم قراره چی کار کنم، ولی چیزی نگفتم. یهو خیلی ناگهانی یه تیر به کف راه رو شلیک کردم. چه صدایی! تا حالا صدای شلیک گوله تو راه روی هتل رو شنیدین؟ نزدیک بود پرده گوش خودم پارش. ویلی خوشکش زد و بی اختیار دستش رو برد بالا سرش، حتی برنگش ببینه چی شده. یه ثانیه پیشش مثل چی عصبانی بودم، حالا عصبانی بودم، البته وحشت هم داشتم، خیلی ترسیده بودم. جا میتونستم حدس بزنم اون یارو پیره مرده الانه که پلیس رو خبر کنه، و تونستم ماشینای پلیس رو تصور کنم که با گروه ضربت ظرف نیم دقیقه بریزن اونجا. یقه بلی رو گرفتم، گفتم دستاشو بیار پایین. دوباره برگشتیم به اتاق، از پلهای استراری رفتیم تو حیاط خلوت بین دوتا ساختمون که سطلای آشغال اونجا نگه میدارن و معتادا و عوضی آشغالاشون رو میریختن اونجا. وقتی رسیدیم پایین چسبوندمش بیخ دیوار، گفتم خیلی خوب، حالا میگی چیکلت کجاست یا نه؟ اما عوضی هنوز میگفت کسی رو به اسم چیکلت نمیشناسه. منم با اسلحه زدمش، بد جوری هم زدمش، زدم تو دهنش. تا خواست دستش رو بگیره جلو دهنش دوباره زدمش، بکنم چهار یا شاید پنج بار زدم تو صورتش. وقتی اولین ضربه رو زدم فهمیدم همینه. نمیدونم چجوری توضیح شده، انگار تا اون موقع رئیس بوده، یهو تبدیل شد به یه آدم دریوری زیر پاهم. منظورم اینه که اون موقع من پیش اون دوستاش بودم، اصلا نمیدونستم چی کار باید بکنم یا قاعده بازی چیه. همون موقع که داشتم میزدمش دستو گرفته و جلو صورتش و زانوهاش خم شده بود، فهمیدم ورق برگشته. خیلی هم برگشته، چون انتظارشو نداشت، اشتباه کرده بود. گرچه در کل خیلی هم بارش نبود، در صورت بالاخره تونستم خودم رو کنترل کنم و دیگه نزنمش. تون تاریکی نگاهی به صورتش انداختم که غرق خون بود و دستش هم همینجور، کل پیرنش خونی بود. حالا صدای هاشی رو میشنیدم و مطمئن بودم که یه پلیس خیلی زود از یکی از اون پنجره ها نور چراغ قوهشو میندازه این پایین و منم باید پا بذارم به فرار و چند تا تیر دیگه هم شلیک میشه. پس بهش گفتم تا دیر نشده بگو چیکلت کجاست. یا الادی مردی که راستی شدم نمیاد چی صداش کردم. این دفعه تسلیم شد، گفت خونش تو خیابون 47. گفتم کجای 47؟ گفت تقاطع خیابون 7. قبلا یه سالن اونجا بوده. صورتش واقعا افتضاح شده بود، پیرنشو در بود، شروع کرد به پاک کردن صورتش. خیلی ما رو معرف میزد، انگار فهمیده باشه بالاخره باید مغور بیاد. همونجا ولش کردم و از یه کوچه رفتم سمت هتلی اون دست خیابون، تو خیابون 48. نه اون هتلی که توش بودیم. وارد توالت مردونه شدم و تو یکی از دستشویی ها و دستمال توالت دستام و اسلحه‌ام که خیس خون شده بود پاک کردم و دستم شستم و راه افتادم سمت کوچه 7 که چند تا گشت پلیس دیدم با چراغ گردونه روشن. بی توجه به اونا به راه خودم ادامه دادم. نبش تقاطع خیابون 47 و 7 روشن روشن بود. یه همبرگر فروشی معروف اونجاست که همیشه شلوغه، کلی هم آدم اونجا بود. من داشتم سعی میکردم اون اتاق زیر شیربونی رو پیدا کنم، ولی خب کار سختی بود، چون به فکرم نرسید از بیلی بپرسم کدوم نبش خیابون. نبش زیاد داشت. وایستاده بودم خیره به پنجره و فکر میکردم کدوم اینا قبلا میتونسته سالن باشه. درست همون موقع جویی رو دیدم که گوشه نشسته، همون جویی که پا نداره. بهش سلام کردم، یادش بود که تختش رو براش از تو رودخونه در آورده بودم، اونم جواب سلام منو داد خیلی مؤدب. جلوی ورودی یه آپارتمان کنار همبرگر فروشی رو پله نشستم و سوار تخته خودش اومد طرف من، ازم پرسید میتونه بهم کمک کنه یا نه. بهش گفتم دنبال یکی میگردم که توی اتاق زیر شیربونی همین اطراف زندگی میکنه، تقاطع خیابون 47 و 7، ولی نمیتونم پیداش کنم. پرسید کدوم نبش، همون مشکلی که من داشتم. گفتم نمیدونم، ولی قبلا مثل اینکه سالون بوده. گفت اسم آدم که دنبالش میگردی چی؟ گفتم چما، یعنی به این صداش میزنن، اسم واقعیشو نمیدونم. گفت سیاه. گفتم آره. گفت الان درست داری به همونجا نگاه میکنی؟ خودشه، درست همونجا. با دست به یه ردیف پنجره تو طبقه 4 اشاره کرد، درست اون طرف خیابون روبروی جایی که نشسته بودیم. گفت اونجا قبلا سالون بود، میشستم اون گوشه خیابون و نورای اونجا رو تماشا میکردم که هی میافتاد رو پیاده رو. هر کسی هم که این پایی رد میشد سرعتشو کم میکرد تا تماشا کنه. یه سال پیش بسته شده، خالی بود تا یارو سیاه چند ماپی اونجا رو گرفت. وجه بزرگی باشه. گفتم پسر چه تیپی هست؟ گفت خوش تیپه بد نی، اگه از زغال سیاه خوشت بیاد. جوانه، همسن مثاله خودت، 20-21. قبل اینکه اونجا رو بگیره هیچ وقت ندیده بودمش، ولی از اون وقت زیاد میره میاد. کلی آدم اینجا رفت و آمد میکنن، جوانای کم سن و سال دور برش میپلکن. اون پسر اونه نیست که واقعا دنبالشن، دنبال یه دختری هم اسمش چیکلته. تا حالا اسمش به گوشت خورده؟ سرش تکون داد. گفتم موهاش بلنده، 50 کیلو وزن داره، 1.62 متر قدشه. گفت نمیشناسم. هر چه مشخصات دادم گفت نمیشناسم. یهو ساکت شد و زل زد اون طرف خیابون. منم به همونجا نگاه کردم. دو دست آدم از دو تا تاکسی پیاده شدن، وایسادن مشغول حرف زدن. بعدشم 4 تاشون از بقیه جدا شدن، راه افتادن سمت آپارتمان چماق. یهو جویی گفت خودشه. دیدمشون، خود چماق بود با 2 تا سیاهی دیگه که مسن‌تر، کوتاه‌تر و چاق‌تر بودن، و همون دختره که حدوداً 17 ساله میزد. به جویی گفتم اون دختر رو میشناسم. از این که میدیدم با چماق و دار دستش میپره اصلا خوشم نیومد، اصلا خوشم نیومد. چماق آدم خشنی بود، خوش قیافه ولی خشن. کت خز مشکی بلندی تنش بود و یکی از اون کلاهای لبه دار مثل کلاه بیلی سرش بود، فقط رنگش مشکی بود. اونا وارد ساختمون شدن، ما از پایین شاهد روشن شدن چراغای آپارتمان بودیم، فقط نمیتونستیم چیزی ببینیم. به جایی گفتم خودشه، جایی بعد خودش باشه. تا حالا اون دختر رو این اطراف دیده بودی؟ گفت نه، هیچ وقت. قلبم داشت تاپ تاپ میکرد، میخواست از قفس سینم بزنه بیرون. از این که تونسته بودم دختر رو پیدا کنم نزدیک بود از شدت هیجان سکته کنم. از تو جیبم یه سکه در آوردم و دادمش به جویی. یکی از خودکاراشو برداشتم، ولی هیچ کدوممون کاغذ نداشتیم. یه شماره نوشتم کف دستش، گفتم ببین جویی، من اینجا کشیک میدم تا مطمئنشم دختر بیرون نمیره، تو با این شماره تماس بگیر برای صدفان سیدن استیکر پیغام بذار که کارگر لکلی چیکلتو پیدا کرده، بهش بگو کجایی. جویی هم هیجان زده شده بود، انگار خیلی دوست داشت از این ماموریت ها بهش بدن. با شرمندگی نگاهم کرد، شوناشو بالا انداخت و بعد یهو صورتش وا رفت و گفت نمیتونم. تازه متوجه حماقت خودم شدم، گفتم متاسفم جویی، اصلا مهم نیست، چه بهتره تو اینجا بمون، من میرم زنگ بزنم. گفت اگه اومد بیرون چی کار کنم؟ گفتم خب اگه پیاده رفتن جایی سعی کن تعقیبشون کنی، من میگردم دنبال تو، سراغ تو رو میگیرم، پیدات میکنم. اگرم تاکسی گرفتن شماره پلاک ماشین رو برداری، یا شایدم بتونی یه جوری معطلشون کنی. دیگه نمیدونستم چی باید بهش بگم. تنها چیزی که فکر میکردم این بود که با چند تا امکانی که داشتم سعی کنم این دختره و چماق در نرن. فکرم این بود با جوخ تماس بگیرم. میدونستم چند تا باج تلفن اون طرف خیابون هست که البته این مفنگی ها همشون رو داغون کرده بودن. خیابون 48 رو با سرعت رفتم سمت بالا. همون آش